الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله الذي بيمنه رزق البراء ببوجوده ثبتت الأرض والسماء واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله. خب در المبحث الثاني هستیم، النظریات المختلفه فی اداره شؤون الحکم و دور الشورى فيها. یکی از ویژگی های آیه سند که واقعا ویژگی بسیار مهم نیست، فهم و آگاهیش از مباحث دانشی امروز هست، تسلطش به حقوق علاوه بر فقه، تسلطش به جامعه شناسی، تسلطش به مبانی مختلف در واقع کلام جدید امروز خیلی اثر میذاره در فهمشون از کتاب سنت انصافا. لذا یک پنج دسته ای رو ایشون اینجا توی این مبحث الثانی نسبت به روش های مختلف موجود در جامعه امروز در تعیین در واقع رهبر و حاکم بحث میکنه که فوق العاده مباحث مهم و دقیقی هست. النظریه الاولى المشهوره، نخستین نظریه این بحث که نظریه مشهور هم هست، همون نظریه‌ای هست که در واقع ما هم در فضاهای مختلف خودمون مورد استفاده قرار میدیم که فی المثل 51% در مقابل 49%، این رو به عنوان یه نظریه میگیره ایشون و بعد هر کدوم رو به تعبیر آسیب شناسی میکنه. تمام بحث هم سر چیه؟ انتصاب الامام، یعنی این مباحث داره ایشون بحث میکنه تا به قصه نسب امام در نهایت قصه برسه. النظریات المختلف، تئوری های مختلف در مدیریت مسائل حکومت و نقش شورا در اینجا. نظریه نخست که مشهورترین نظریه هم هست چی میگه؟ من ان للامه صلاحیت البت فی ولایت الحکم والقیاده، این که امت و مردمان صلاحیت تصمیم گیری دارند در ولایت حکومت و رهبری جامعه، من رأس الحرم الى کافت الاجنه، اون جامعه منظور کجا؟ از نوک حرم بگیرید بیایید تا تمام بخش های این جامعه. و هذه النظریه مع شهرتها، در واقع همون نظریه رأی‌گیری تام دیگه، هم زنان هم مردان، تمام کسانی که به اون دوره سن فهم رسیدن. و هذه النظریه مع شهرتها الا انها لا تجد اساسا تطبیقیا فی التاریخ الاسلامی، این نظریه در عینی که نظریه مشهوری هست اما یک در واقع برنامه اجرایی و عملی در تاریخ اسلامی نداره، از دوران انتخاب خلفای ثلاثه بگیری تا دولت بنی امیه و بنی العباس، یعنی ما نمیبینیم که یه دوری اینجوری حاکم جامعه انتخاب شده باشه، با اینکه مشهور همینه. لذا نجد ان معالمها قد تکاملت مع العصور المتأخره، لذا میابیم که شواهد و نشانه ها و آثار این نظریه در این دورانهای جدید رشد و تکامل یافته و یمکن التعبیر عنها بالمصطلح الحدیث، تا آنجا که حتی میتونیم یه تعبیر در واقع اصطلاح جدید، یه تعبیر در واقع ادبیات امروزی از اون داشته باشیم که بگیم ان السلطه التنفیذیه و التشریعیه و القضائیه بید الامه، این که بگیم در واقع سه تا قوه مجریه و مقننه و قضائیه به دست مردمانه. یعنی عملا ما از این نظری در دوران کهن هیچ خبری نداریم، شما هیچ اساس تطبیقی ندارید که بفرمایید کدوم دولت، کدوم حاکمیت از زمان خلفای ثلاثه الا در واقع زمان بنی امیه بنی العباس که اینجوری استفاده شدن. چرا سلم در جامعه معاصر هست؟ ولکن بقی فیها به نظریه نقاط لم تحسم، تو این نظریه هم یه سری نکات و نقطه هایی هست که هنوز قطعیت پیدا نکرده، رو هواست، در واقع معلقه، اینو نبستنش. چند تا اشکال خوب در واقع میکنه، اشکال به این که به تعبیری واسه خود نظریه پردازان هم این موضوع معلوم نیست. یکیش اینه ان المدار فی الانتخاب هل هو علی الاکثریت الکمیه او علل کیفیه. این که میگیم مدار و ملاک انتخاب ما اکثریته، این اکثریت، اکثریت کمیت، یعنی اکثریت بیشترینه مردمان، یا اکثریت کیفیت، یعنی اکثریتی که تو اون اکثریت آگاهان و باشعوران باشن. به تعبیر آدم ها رو میشموریم کان من کان، یا آدمایی رو میشموریم که ذوی العقول هن. کدومی که اکثریت کمیت، این اشکال بسیار مهمیه، یا اکثریت کیفیت؟ مما قد یستله علیه اهل العقد، اهل الحل والعقد، کیا میشماریم؟ اونایی که توشون اهل حل و عقدن، یا نه هر کسی در اون تئوری در اون شمارش بود برای ما لحاظ میشه. و علی الفرضیت الاولا هل هی مطلق الکثرت نسبیه نسبیه ولا یلتفت الى الطرف المقابل. و وقتی هم که میگیم ملاک ما اکثریت کمیتی، فقط این طرف رو میشموریم و هیچ التفاتی به طرف مقابل نمی کنیم، حتی اگه 40% بودن یا بیشتر از 40% بودن. میگیم آقا ما 60% به این آدم رأی دادیم، 40%مون ندادیم. هیچ التفاتی به این 40% نمی کنیم که اینایی که 40% کیا توشونن اصلا. اگه تو اون 40% اهل حل و عقدن بودن، باز واسه ما مهم نیست اصلا. حتی و این کان از طرف الاقل اکثر و وعیان و ابصر و بالامر، حتی اگر اون طرفی که کمترن 40% در 60% اینها اکثر و وعیان و ابصر و بالامر باشن، از درک و فهم بیشتری و آگاهی و شعور بیشتری به مسئله سیاست در واقع برخوردار باشن، این یک اشکال مهمی هم هست. دو نه ثم حل المدار الا ما یهو المنتخبون من دون ملاحظت شرائط و مواصفات فی المنتخب او انهم مقیدون فی انتخابهم به شرائط خاص. اگه ملاک ما اکثریت بگیریم، یک حرفی که هنوز قطعیت پیدا نکرده و محل نزاعه اینه که این منتخبون یعنی مردمان، هر کسی رو که دوست داشته باشن، علاما یهو المنتخبون، اونا هر کیو که دوست داشته باشن رأی بدن انتخاب میکنیم، بدون اینکه شرایط و اوصافی در منتخب باشد. یعنی ما یک اوصاف و شرایط ما انتخاب میکنیم، بعد میگیم ای مردمان شما اونی که رأی میدی باید این اوصاف رو داشته باشه ها. او انهم مقیدون فی انتخابهم به شرایط خاص، اینا یه سوال مهمه، چجوریه؟ علاما یهو المنتخبون یا مقیدون فی انتخابهم به شرایط خاص. سوال و اشکال بعدی، و هل علیهم مراعات توفرها به نحو الاکمل فی المنتخب او به ای درجه کانت. سلمنا، شما این شرایط انتخاب کردی، شرایط مشخص کردی، فرمودی این آدم ها اگه دارای این شرایط باشند، هر منتخبونی که به اینا بیشتر رای بدن قبول میشه. حالا سوال بعدی اینه، آیا منتخبون لازمه در واقع این اوصاف رو به نحو اکمل در منتخب رعایت کنند، یا درجه ای هم داشته باشه کفایت میکنه؟ اگه شما مثلا میفرمایید این آدم باید بصیر سیاسی باشه، این بصیر بودن سیاسی او باید به نحو اکمل توی اون فرد باشه که من منتخب عملش انتخابش میکنم، یا به درجه مایی هم باشه کفایت میکنه؟ این هم از اون مسائلی است که مبهمه. این یه آسیب شناسی. و دو، و منها ان الاساس القانونی او به تعبیر آخر شرعیت الحاکم فی تولی السلطه لم یتم تشخیصه و تعدیده. اشکال بعدی اینه که اساس قانونی یا به تعبیر دیگر مشروعیت حاکم در به دستگیری قدرت به طور کامل و دقیق مشخص و محدد نشده. اینکه مشروعیت حاکم کی به دست میاد، کی حاکم مشروعیت حکم پیدا میکنه، اساس قانونیش چیه؟ چیا؟ فهل الحاکم المختار هو وکیل عن الجماعه فی اداره شؤون هل عامه. اینکه اون حاکم وکیل مردمان است در اداره تمام شؤون مردمان، و هذا یعنی وجود و عقد وکال بینهم. اگه بگی ایشون وکیله، خب وکالت واسه خودش مفاهیم فقهی حقوقی داره، یعنی در خارج یه عقد وکالتی بین منتخبون و منتخب بسته شده که ایشون وکیل جماعته. ما اما یستلزمه هازا من القول بانه وکالت من نوع خاص از لا تسری علی کل احکام الوکاله. بعدم تازه شما باید بگی این وکالت یه وکالتی از نوع خاص، نه وکالت‌های بیرونی که ما نمیتونیم تمام اون وکالت‌های بیرونی رو تسری بدیم به این موضوع مشروعیت در واقع حاکم. کدومی که از ایناست؟ ایشون وکیل عام است، به تعبیری که در دوران قدیم میگفتیم وکیل الرعایاست. اگه وکیل الرعایاست، عقد خارجی بسته شده، مفاهیم این وکالت کجاست که داره تسری پیدا میکنه؟ دو، او ان سلطت الحاکم المختار، قدرت این حاکمی که انتخاب شده، هیه ولایتون علی الامه. بگید آقا جان نه وکالت نیست، این قدرتش قدرت ولایت بر امته. بالایی وکالت، وکالت بود، پایین اصلا ولایت داره، او ولیه. اگه بگی ولی بر امه است و حاضری یتصور و الان نهبین، به دو شکل متصوره. احده ما ان تنغل الامه الولای التي لديها على نفسها الى هذا الحاکم. این که شما بگی یه ولایتی مردم دارند و مردم به دست خودشان این ولایت رو به حاکم منتقل کردند، یعنی ولایت انتقالی در واقع، ولایت از آن مردمانه، مردمان به دست خودشان به حاکم این ولایت رو منتقل کردن. دو، اینو نفرمایید، بفرمایید ان یکون له الولایه، اون حاکمی که قدرت رو در اختیار گرفته، وکالت ولایتش از طریق من قبل اهل حل العقد به دست اومده، الذین یجعلون الحاکم المنتخب له الولایه. کار اهل حل و عقد چی بود؟ در بین کاندیداها افرادی رو که دارای صلاحیت بودن انتخاب میکردن، به مردم ارائه میکردن، مردم به اون منتخبین اهل عقد رأی انتخابی میدادن. پس ولایت رو اهل حل و عقد به این منتخب دادند. فتکون و ولایته طولیه کما فی ولایت حاکم المدینه المعین، حاکم المدینه المعین من قبل الامام المعصوم. پس ولایت ایشان میشه ولایت طولی، نه ولایت عرضی. یعنی یک ولایتی بوده که به این فرد اعطا شده، مثل یه حاکم یک شهر معینی که امام معصوم او رو حاکم اون جامعه میکرد و ولایتی که او بر مردم داشت در طول ولایت امام بود، تخلف از او تخلف از امام و برعکسش. ففقها المذاهب مختلفون فی تحدید شرعیت سلطت الحاکم، فقیهان مذاهب اسلامی اختلاف دارند در واقع حدگذاری مشروعیت قدرت حاکم، در تحدید مشروعیت قدرت حاکم. و قد ظهر متأخرا طرح ثالث للشورا، اخیرا یک طرح سومی برای نظریه شورا ارائه شده است، و اون سوم چیه؟ و هو ان الشورا تکون کاشفه و مبینه امن له حق الولایه فی علم الله عز و جل. این چیز عجیبیه، این که اصلا بگیم وقتی شورا انجام میشه، این شورا کاشف و مبین از اون حق ولایتی است که خدا به کسی در علم خودش قرار داده. و هو و ان الشورا کاشف و مبین از امن، از آن کسی که له حق الولایه فی علم الله. خدا میدونست که کی حق الولایه داره، ارادت الله توسط شورا کشف شده، یه جورایی شبیه عرض کنم قصه خود ما تو فقه چی بود، اون چهارمی، در واقع به همین شکل ما میگیم، در واقع میگیم این اجماع فقهای ما کاشف از قول معصومه دیگه، یعنی این میخواد اینو بگه
جان،
به تصویب دقیقا همینو به تصویب برمیگرده کاملا. و شورا تکونو کاشفن اثباتیان ان الاجدر و الاکثر تأهلن لنیل منصب الولایه، شورا پس یک ابزار کشف کننده، اثبات کننده هست برای کسی که بیشترین شایستگی و لیاقت را برای کسب منصب ولایت دارد. و ان الولایه ثابتتون لهو من الله عز و جل، و ولایت هم از طریق خدای متعال در واقع. پس این باز میشه ولایت طولی، اما در طول ولایت الله در واقع. و یظهر هذا الطرح فی کتابات بعض المتأخرین من اتباع المذاهب غیر الامامیه، این از برخی از نوشته های متأخرین غیر امامیه در واقع به دست میاد. تو این جهت وهابی ها خیلی کار کردن، خیلی تو این قصه مطلب نوشتن در واقع در نظریه الحکم. این نظریه اول ایشون در واقع به نوعی تزلزل توش ایجاد کرد که دو تا اشکال جدی داشت. اشکال اول این بود که تطبیقاً در قصه ثبوت و اثبات قابل پیدا نیست که کیا در طول تاریخ اینجوری آمدن رو، بله سلن در متأخرین اینگونه در جامعه ما. دوم هم به خود اصل نظریه اشکالاتی باره که معلومه اهالی این نظریه خودشون براشون اینها کاملا قطعیت پیدا نکرد. نظریه دوم چیه؟ نظریه دوم نظریه شاید کاربردی تری نسبت به نظریه اول در دوران کهن بوده. ان الولایه تثبت بالنص لشخص الولی، بل آقا ولایتی که ما در حکومت ازش یاد میکنیم به وسیله نص برای شخص ولی احراز میشه. اثباتش به چی؟ باشه قربان دستت. اثباتش به چیه؟ به نص. الا ان فعلیت ولایتهی منوتتون بالبیعت و شورا، اصل ولایت به نص اما فعلیتش به شورا و بیعت. تا فعلیت تا شورا و بیعت در واقع بر او اضافه نشه فعلیت پیدا نمی کنه. و اندما فقد النص یکون الامر للشورا، حالا اگر دیدین اینجا نصی مفقود بود چه اتفاقی می افته؟ امر انتخاب اون ولی و امر ولایت با شورا خواهد بود. و به تعبیر الحدیث یقال ان السلطه التنفیذیه بید الامه غایتها یکونون مقیدین بالمنصوص علی و فی حال عدمه یختارون من تنطبق علیه المواصفات و شرایط. به تعبیر امروزی میگویند و گفته میشود اینکه قدرت اجرایی به دست مردمان است، قدرت مجریه به دست مردمان است، اما غایت و هدف او مقید است به کسی که نسبت به او نصی وجود است، موجود است. یعنی مردمان قدرت اجرایی دارند اما این قدرت اجرایی در واقع اضافه میشه به کسی که یک منصوص علیه، او رو مشخص کردن، او رو معین کردن. و فی حالت عدمهی، اگر اون منصوص علیه نبود، اون نص نبود، یختارون من تنطبق علیه المواصفات و شرایط، اون کاری که تو رای گیری انجام میدیم. اگر در واقع سیستم پادشاهی بود، حالا این را فقط دینی هم را نکنیم دیگه، سیستم پادشاهی بود، پادشاه بعدی نص داره دیگه، منصوص من قبل پادشاه اول. اما این پادشاهی فعلیتش که بیعت مردمان به شکلی از اشکال مردم رو دعوت میکنن، اونها بیعت میکنن، نفس عدم مخالفت هم بیعت گایقا تلقی میشه در فعلیتش. اما سلطت و تشریعه فهیه بید الامه، اما قدرت در واقع قانون گذاری و قدرت در واقع قانونی و عرض کنم خدمت شما که مقننش بیاد به دست مردمه، اونها به فعلیت میرسانند او رو، به اون مشروعیت میدن. فالولایت للمختار بالاصاله لا بالنیابه امن اختار المنصوص علی، پس ولایت برای آن کسی هست که اختیار پیدا کرده است، بالاصاله یعنی ولایت او ولایت اصلیه است که مردمان در واقع به او دادن این ولایت رو، ولی طولیه نیست. لا به نیابت امن اختار المنصوص علی، اگه پادشاه به ایشون در واقع نستی کرده باشه، ولایت او ولایت پادشاه قبلی نیست که به او در واقع تنفیذ شده، مردمان این ولایت رو به او میدن. پس ولایت ولایت اصالت، نه ولایت نیابت. تو تئوری بالا میگفت چی؟ میگفت در واقع اگر منصوص علی من قبل اون کسی که تنصیص کرده او رو او انتخاب بشه، ولایت ولایت طولیه خواهد بود، مثل قصه حجت الله تو پایینی که عرض فرمودن ایشان. این هم خیلی مهمه، این قصه خیلی مهمه. تقریبا تو عمان اینجوریه دیگه، الان تو عمان ما به همین روش عمل میکنیم، در واقع همون نظام پادشاهی ملکی است. تو کویت به همین روش عمل میکنیم، این اتفاق میفته. تو انگلستان تو قصه ملکه همینجور عمل میکنیم دیگه، تو نروژ همینجور عمل میکنیم، نظامای پادشاهی. خب سبب رو هم عرض کنیم. النظریه الثالثه فی حالت وجود نس فهو المتبع ولا دور للشورى فلا دور للشورى. در حالتی که نسی موجود باشد، نس تبعیت می شود و هیچ نقشی به شورا داده نمی شود. و فی حالت عدمهی او غیبت المنصوص علی، اما در حالتی که نسی وجود نداشته باشد یا آن کسی که نس بر او اطلاق می شود غایب باشد، فالامر یعود للامه لاختبار الحاکم، امر انتخاب حاکم به مردمان واگذار می شود تا آنها حاکم را انتخاب کنند. لکن ذالک مشروط به نظارت اهل الخبرت الشرعیت و هم الفقها، شبیه تقریبا قصه ما. الا آن که ذالک مشروط به نظارت، ذالک مشروط به نظارت و دقت اهل خبره، اهل خبره قانونی که عبارت از فقها باشن، شورای فقهای خود ما. و فی اثر الغیبه یکون الامر للامته ففی اثر الغیبه یکون. حالت این درست ما شورای خبرگان خودمون، اما باز اختلافات ریدی تو این تئوری در مقام تطبیق و در مقام نظر پرداز داره. اصلا اینی که الان ایشون بحثشون میکنه مثلا مال مرحوم ناینیه، نه مثلا مال بعد انقلاب خود ما. و فی اثر الغیبه یکون الامر للامه شورویون تمارس و سلطه التنفیزیه و تشریعه غایته یکون ذالک تحت نظر نظارت و اشراف الفقیه. و در عصر غیبت این مطلب به شکل شوروی در واقع تمارس از سلطه التنفیزیه در قدرت قانونی و در قدرت اجرایی از طریق شورا این کار انجام میشه، الا یه شورایی که تحت نظارت و اشراف فقیهه. البته ولحاظ نظریه سیاقات ساختارهای مختلفی هم داره نظریه انصافا، وقتی میخوایم تطبیقش بدیم تو مقام تطبیق ساختارهای مختلفی پیدا میکنه. یه ساختارش اینه ان دور الفقیه، نقش فقیه اونجا چی کاره است آقا جان؟ یکون که دور المحکمت دستوریه فی تعبیر الحدیث. فقیه اینجا مثل عرض کنم یه دادگاه قانونی میمونه در اصطلاح امروزی ها. فقیه چه کاره است؟ یه محکمه دستوری است. دستوری، دستور یعنی قانون، قانونگذاری. و هو فصل النزاعات و الاختلافات الحاصله بین الثلث. مثل چی میونه تو کشور ما؟ چی میگیم آقا وقتی نزاع های مثلا مثل فرد بفرمایید مصلحت نظام، تشخیص مصلحت، مثلا یه همچین مقامی که نزاع های درون قوه رو حل و فصل میکنه. و هو فصل النزاعات و الاختلافات الحاصله بین السلطات و امضاء التشریعات التي تصدرها الهيئه التمثيليه للامه، و همچنین امضا میکنه، قطعیت میبخشه به اون قانون گذاری هایی که توسط الهيئه التمثيليه للامه در واقع صادر شده. یعنی چه الهيئه التمثيليه؟ یه تمثیل رو اگه اصطلاحاً به کشور خودمون بخوایم بگیم، به تعبیری میشه مثلا همون مجلسی که داره قوانین رو جعل میکنه، تشریع میکنه، باید در واقع اینها امضا بشه. و هاذا هو ما ذکره المیرزا النائینی فی تنبیه الامه و تنزیه المله. اصلا این تئوری مرحوم میرزاست، این اصلا قبل انقلاب ربطی نداره این تئوری. ان الفقيه يكون له دور المشاهد والرقيب على سير عمل السلطات الثلاث. فقيه نقشش اینجا چیه آقا؟ نقش مراقبه، نقش در واقع مشاهده بر سیر عمل قدرت های ثلاثه. فاذا من حرفت، اگر این قدرت های سگانه یک کدومشون انحراف پیدا کردند، ان مسار صحیح تدخلو لتقییم اعوجاجها، از یک مسیر صحیحی دخالت میکنه فقیه برای راست کردن کجیهای آنها، درست کردن اعوجاجات آنها. این فرمایش شهید صدره. و هازا ما یذکره الشهید الصدر فی عهد الغیبه، ایشان در واقع این مطلب رو بیان فرمودن. مورد سوم که مورد مهمی هم هست، در واقع به تعبیری سیاقت سوم رو داره ایشون بیان میکنه. سه تا در واقع ساختار بود. ان الفقیه هو المحور فی الحکم. خب سلام، فقیه محور حکومت، یعنی حکومت فقیه محوره. غایته قد تعوزه الخبر العملیه فی تحصیل الموضوعات. اما یک گروه خبره عملیاتی در به دست آوردن موضوعات اون فقیه رو یاری می کنند. فیستعین و به اهل الخبره فی کافت المجالات التي یحتاجها فی تسییر شؤون دولت من سیاسه و اقتصاد و قانون و ثقافه. درست فقیه محور حکومت، اما این فقیه در واقع یک احتیاجاتی داره به اهل خبره عملی، که این اهل خبره عملی در تحصیل و به دست آوردن موضوعات احتیاجات و نقص فقیه رو جبران کنند. فیستعین و الفقیه به اهل خبره، اون فقیه به اهل خبره نیازمند فی کافت المجالات، در همه مسائل و موضوعاتی که نیازمند پیش برد آن است. تسییر شؤون دولت، پیش برد و اداره شؤون دولت هست از امور سیاسی و اقتصادی و قانون فرهنگی. این فرمایش مرحوم خویی. و هذا نظیر ما طرحه السید الخویی فی الجهاد. تو بحث جهاد حاجا اینو میفرماید. البته این فرمایش اصل محمد شیرازی هم هست، مرحوم شیرازی اینم ایشون هم این حرفو داره. و هذا نظیر ما طرحه السید الخویی فی الجهاد من کونه به ید الفقیه. البته چی؟ غایته یجب ان یستعین به اهل الخبره من السیاسیین و العسکریین فی اعلان الجهاد. جناب فقیه که در محور جهاد قرار داره نیازمنده که اهل خبره سیاست و اهل خبره مسائل نظامی در اعلان جهاد او رو در واقع یاری کنند. و هذا تفسیر الاخیر یباین و النظریه المزبوره و قد یتطابق مع النظریه الخامسه الاتیه. البته این فرمایش پنجم که فرمایش این حرف اخیر که فرمایش های خویی بود با اصل نظریه تباین داره. اصل نظریه چی بود؟ این بود که آقا اونی که متبع نسه، نقش شورا در واقع چیه؟ اگر نبود اون منصوص علیه، یا غائب بود، یا نسی ما نداشتیم، اون موقع شورا در واقع دخالت میکنه. اینجا فرمایش آقای خویی میفرماید که با این تفسیر تباین داره. ما تو تئوری پنجم در واقع این رو بحث خواهیم کرد. ایشان این مورد رو هم در واقع اینجا داره مورد در واقع نفی قرار میده. این چهارمی رو بخونیم، آقا پنجش باشه. النظریه الرابعه، نظریه پنجمی که ایشون برای در واقع تئوری های مختلف داره میشموره، ان ولایت الامر هی بید المنصوص علیه او من ینبه المنصوص علیه ولا یعود الاختیار الامه. ولایت امر دقیقاً به دست آن کسی خواهد بود که نسلی بر وجود او باشد. یا آن کسی که چی تو رسکه شما چی داره اینجا بالا من بد خورده
من کدوم بعدیش
من یونه به دارید شما
نه هم یعنی بوحالات
ها 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 چون من این خیلی دیدم تو یک سیدی از حاجه هم چاپ شده دیدید که مجموعه اصدارات ایشون هست نور کار کرده اونجا ظاهرا بهترین نسخه ها رو گرفتن اما دیدم این هم اونجا در واقع با مشکل مواجه این کلمه هم نیومده اونجا مجموع آثارهای سند توی سی دی ارائه شد دیگه من گویا که این لغات اونجا مشکل پیدا میکنه به اونجا مراجعه میکنم اون یونبه مثلا چیز نداره
به معنی نیابت
همین نمیخورد مثلا به اون هم نیابته ان ولایت الامر به دست منصوص علیه یا من ینبه المنصوص علیه ولا یعود الاختیار للامه اما منصوص علیه ما نداریم یه کسی نیابتن از منصوص علیه اون ولایت امر رو به دست میگیره و هیچ ربطی به اختیار امت نداره یعنی امر ولایت لا یعود و بر نمیگردد به اختیار مردمان غایتها ان کلیهما ملزمان فی تسییر امور الامه به شورا و یکون رأی الشورا ملزما لهما و لا یجوز لهما مخالفن غایت و هدف و مقصد و نهایت این چی میشه؟ ان کلیهما این که چی ولایت امر به دست منصوص علیه باشه یا نیابتن باشه هر دوی اینها ملزم میکنه ملزم میشه در اداره امور امت به شورا و یکون رأی در واقع نسبشون به شورا نیست ادارهشون به شوراست یعنی اونی که نیابتنه یا اونی که اصالتنه توسط در واقع نس تعیین میشن اما ملزم میشن در اداره امور امت به شورا و رأی شورا برای اونها رأی الزامی است لازم الاجراست و نمیتونه مخالفت با رأی شورا بکنه این یک نکته مهمیه درست اونجا فرد محوره اما در اداره بر مبنای جمع باید در واقع تأکید بکنه و بر اساس تعبیر امروزی از سلطه التنفیذیه قدرت اجرایی به ید المنصوص علیه او من ینبه باز اینجا همون لغت ما مشکل داره و سلطه التشریعه فی کل الفرضین به ید الامه دوباره اینجا همین مطلبه که قدرت اجرایی در دست آن کسی هست که برای او نسلی موجود است یا آن کسی که نیابتاً از او این قدرت رو به دست گرفته است و قدرت قانون گذاری در هر دو فرد شده دست مردمانه که میشه اسم شورا یعنی شما در واقع باز دارید همون سه تا حالت قوه اجرایی و مقننه و فلان رو اینجا میچرخونیدش برای این موارد که حالا در انتهایشون میخواد ببینیم که کدومی که از این پنج نظریه ها رو اطبق نظریه در جامعه معاصر میگیره بعد تباینش رو هم با کتاب و سنت انصافا خیلی خوبیشون تو مباحث بعدی بحث میکنه خب به وجود مقدس فاطمه معصومه سلام الله علیها صلوات تقدیم بفرمایید.